بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه فرمایشات حضرت صادق علیه السلام به اضافه توضیحاتی که حضرت آقای مجذوب علی شاه درباره فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعل ذکر الله تعالی من اجل ذکره تعالی ایاک فانه ذکرک و هو غنی عنک فذکره لک اجل و اشهى و ابهى و اتم من ذکرک له و اسبق و معرفتک به ذکره لک سورسک الخضوع و الاستحیاء و الانکار انکسار و یتولد من ذلک رؤیت الکرمه و فضله السابق و تصبر عندک ذلک طاعاتک و انکسرت فی جنب منیت و تخلص لوجه و رؤیتی که ذکر که لهو طور که رؤیا و العجب و صفت و غلظت و فی خلقه و استکثار طاعه و نسیان فضله و کرمه و لا تزداد و بذالک من الله تعالی الا بعد و لا تستجیل بهی علا مزی الایام الا وحشت. دنباله بحث ذکر است. در جلسه قبل راجع به ذکر و تعریف و معانی آن گفته شد. در اینجا راجع به ذکر خداوند می فرماید ذکر تو موجب می شود که خداوند ذکر تو را بکند. البته لازم است یادآوری شود ذکر خدا همیشه این نیست که آدم همه کار و زندگی را بگذارد و بنشیند و تسبیح بگرداند و یا الله یا الله و سبحان الله بگوید و از کار و زندگی بگذارد و به ذکر بپردازد، بلکه زندگی و خدمت به خلق و انجام وظیفه خودش ذکر می آورد. حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد که می خواهم عابدترین بندگانت را ببینم. خطاب رسید در این راه برو. حضرت رفت. به یک نفر رسید. او مطالبی را به موسی گفت و گفت برو پیش فلان کس. نفر دوم گفت از همه عابدتر فلان کس است که در فلان جاست. او پیش نفر سوم که آهنگری بود رفت. دید او کار میکند و موقع نمازش که شد میآید نماز میخواند و دوباره بر میگردد سر کار. شب مزدی را که گرفته میآورد ثلثش را انفاق میکند، ثلثش را برای خودش نگه می‌دارد و ثلثش را به دیگری می‌دهد. از او پرسید کیستی؟ گفت من غلام آن شخصم، امین او هستم، نمی‌توانم همیشه کار را ول کنم، فقط ذکر بگویم. من خودم امانتی از او هستم و از طرف خداوند وظیفه دارم. همانطور که بندگی خدا را باید بکنم در صورت ظاهر هم چون بنده او هستم بندگی او را کنم، این است که کارم را تعطیل نمی کنم. البته این داستان ها بیشتر سمبولیک است، ولی منظور این است که آن کاری را هم که او می کند ذکر خداست. در اینجا عبارتی از حضرت صادق فرمودن این است که ذکر خدا سابق به ذکر تو است. این اشاره به آیه قرآن هست که فذکرونی اذکرکم، یاد من کنی تا یاد شما کنم. ظاهر عبارت این معنی را میرسانم، یعنی اگر دو نفر انسان یکی به دیگری میگوید چرا ما را فراموش کردی، یاد من نمی کنی، میگوید فذکرونی اذکرکم، یعنی یاد من کن تا من هم یاد تو کنم. ولی در مقابل خداوند، مقام خداوند و یاد خداوند ما فوق زمان و مکان است. نمی شود گفت آن مقدم است یا این مقدم است. یاد من کن تا یادت کنم، یا چون من یادت کردم توفیق پیدا کردی که یاد من کن. در آن مقام زمان و تقدم زمانی نیست، و اینکه فرموده ان ذکر او سابق بر ذکر توست، نه اینکه سابق زمانی، یعنی مقدم بر ذکر توست. در معنا این طور است. اگر هم منظور اول زمانی باشد، باید خدا را ذکر کنی تا خدا یاد ما کند. ولی در جای دیگر قرآن آمده و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما قال رب لم اعر حشرتنی اعما قد کنت نزبصیرا قال کذلک اعتد آیاتنا نفنسیها و کزال کلیان تنسا. کسی که از یاد خدا اعراض کرده میپرسد چرا مرا کور آفریدی؟ خداوند میفرماید که آیات من در دنیا برای تو آمد، فراموش کردی، بنابراین امروز هم ما تو را فراموش میکن. خداوند که فراموشی ندارد، در جای دیگر می فرمد مانند کسانی نباشی که خدا را فراموش کردند و خدا نیز کاری کرد که خود را فراموش کن. این فراموشی هویت است که خودش یک بیماری و در واقع می باشد. این است که یاد خدا انسان را و یاد انسان از خدا تقدم و تأخر زمانی نداره، مافوق زمان است. خود ذکر در معنا مافوق زمان است. می‌فرماید که وقتی ذکر می‌گویی یادت بیاور که خداوند وعده کرده است که در همان وقت، یعنی همان طور که ذکر او را می‌گویی، او هم تو را به یاد می‌آورد و با ذکر او تو به یاد او میفتی. و این خیلی مهمتر و بزرگتر از این است که تو یاد او بکنی و به یاد او باش، تا این امر موجب شود که خضوع و خشوع تو به درگاه الهی بیشتر شود و ذکر خودت را هیچ ببینی. مثلا وقتی یک قطره آب دریا را ببیند، خودش را هیچ میبیند. این شعر معروف به همین معناست. قطره قطره است اگر بی دریاست، قطره دریاست اگر با دریاست. یا سعدی هم چنین موضوعی را به بیان زیبا به شعر در آورده که میگوید یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار، بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. قطره باران وقتی خودش را در مقابل دریا دید که چیزی نیست، خجل شد، خضوع و خشوعی پیدا کرد و در نتیجه در داخل صدف افتاد و تبدیل مروارید شد. یعنی خضوع و خشوع موجب شد که یک قطره آب به بی قیمت تبدیل به مروارید شد. در اینجا هم همین را فرموده که اگر خودت را کوچک ببینی و ذکری که می کنی در مقابل ذکر خداوند که تو را وعده کرده است که از تو یاد کند کوچک ببینی، او یاد تو کند، این خیلی عظیم است. ولی اگر در مقابل آن ذکر خداوند که تو را یاد می کند، یاد خودت، ذکر خودت را هم که می گویی ببینی، یا عبادت خودت را که ذکر اهم آن است ببینی، بالعکس موجب ریا می شود و موجب این می شود که خودخواهی و خودبینی پیدا شود و خودخواهی و خودبینی همه این خصوصیات را از بین می برند. در اخبار آمده در روز قیامت کسی را پای حساب آوردند، همه معاصیش را جلوی چشمش آورد و گفتن این کارها را کردی. بعد به او گفتن اگر کار خیری کردی بگو، شاید وضعت خوب شود. چندین چیز را گفت، مثلا به فلان کس کمک کرد. گفتن این کار مهمی نیست، برای اینکه میخواستی از او اجری ببری. فلان عبارت را، عبادت را کردم، آن عبادتت به چه درد می‌خورد وقتی که در آن هیچ خلوصی نداشتی. و یا در سال قحطی این کار را کردم، گفتن این هم چیزی نیست، اگر نمی کردی مردم می ریختن و انبار گندمت را می بردن. دیگر چه داری؟ او گفت هیچ، دیگر چیزی ندارم. گفتن خوب فکر کن. فکر کرد، گفت هیچ. آن وقت خداوند فرمود فلان کار که کردی و یادت نیست، همان را به حساب می آوری. منظور این که اگر عبادت و بندگی خودت را ببینی و در نظرت بزرگ بیاید، به درد نمی خورد. بهتر آن است که آن را فراموش کن. در اینجا هم همین را می فرماید که اگر عبادت خودت را و ذکری که کردی ببینی، این کار کم کم موجب ریا می شود. در اینجا این بحث پیش می آید که اگر ذکر یا عبادتی این طور باشد که ممکن است موجب ریا شود، پس عبادات اجتماعی چیست؟ نماز جماعت استحباب دارد و ثوابش از نماز عادی بیشتر است. نماز عیدین و جمعه باید به جماعت باشد. این دستور برای این است که در ضمن اینکه هر انسانی خودش به تنهایی با خدا ارتباط دارد، ولی خطاب به انسان فرموده کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی هر یک از شما به منزله چوپان و در واقع هدایت کننده دیگران هستید و هر کدامتان به تنهایی در مقابل مردم، در مقابل رعیت، در مقابل به اصطلاح گلتان مسئول هستید. پس هر انسانی گذشته از این که برای خودش نماز می‌خواند، باید برای تشویق دیگران به همه جامعه نشان بدهد که من اینطور نماز خوان هستم. به علاوه خودش هم وقتی ببیند یک جمعی نماز می خوانند حالت خلوصش بیشتر می شود. در این مسئله یکی نیت واقعی انسان مطرح است که در نماز جماعت و در اجتماع شرکت می کند به قصد این که نشان بدهد جزء این اجتماع و با این اجتماع همراه است. هم روحیه خودش تقویت می شود، هم به دیگران اشاره می کند. همچنین در نماز عید و جمعه که جمعه هم به عنوان عید، لذا شرکت کردن در عید و شادی دیگران تلقی می شود. مانند آن است که اگر عیدی جشنی دیگران دارند کافی نیست که شما در منزلتان بگویید تبریک عرض میکنم، باید به او نشان دهید که عید او را عید خودتان هم میدانید. کما اینکه مستحب است که در مجالس عروسی برای تبریک شرکت کرد و همچنین در مجالس عزا هم به قصد و به اندازه تسلیت بازماندگان دخالت کن. در مورد نماز جماعت هم اگر سعی کند که از هر گونه ریا خالی باشد به دو ثواب میرسد، یکی ثواب خود زمان، دیگری ثواب جماعت، به شرط اینکه سعی خیش را بکند، اگر نه به هر جهت به ثواب جماعت هم میرسد. در مسائلی جلوگیری از ریا میفرمایند ریا در این کار هیچ اثری برایت ندارد جز اینکه از خداوند دور میشوی، دوریت از خداوند زیاد میشود. یکی از مزایای ذکر خفی بر ذکر جلی همین است که احتمال خطر ریا در آن کم است. البته به استناد آن آیه قرآن که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول، ذکر خدا را در درون خودت با احساس خوف از عظمت خداوند بدون اینکه صدای آشکار باشد انجام بده. ولی ذکر آشکار هم در بسیار مواقع خوب است، به شرطی که از بروز ریا جلوگیری کند. در مورد عبادات، چون عبادات خودش یک نوع ذکر است، واجبات را برای تشویق دیگران بهتر است که علنی کند. یعنی مثلا وقتی وجوه شرعیه را میخواهد بدهد علنن بدهد، یا وقتی نماز واجب میخواهد بخواند علنن بخواند. ولی در مستحبات برای اینکه از ریا دور باشد بهتر است در خفا انجام بده. انشاءالله که ما دقت کنیم در این موارد همینطور که دستور دادن انجام بده از ریا دور بشه.